ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 23 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 14 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
خیلی ممنونم. وزارت خارجه آمریکا حملات موشکی شامگاه 21 اسفند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اربیل عراق را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی جنایت‌آمیز خواند. همزمان وزارت خارجه عراق روز یک شنبه در اعتراض به این حملات سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و یادداشت اعتراض‌آمیز دولت این کشور را تحویل وی داد. دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد که کشورش نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با محکوم کردن حملات موشکی ایران به اربیل آن را نقض ظالمانه حق حاکمیت عراق خواند و گفت که ایران باید فوراً حملات را متوقف کرده و به حق حاکمیت عراق احترام بگذارد. به گفته نت پرایس ایالات متحده آمریکا در کنار شرکای عراقی از جمله منطقه کردستان عراق ایستاده است و به آنها در دفاع از خود کمک خواهد کرد. بامداد یک شنبه اخباری مبنی بر وقوع چندین انفجار و اصابت تعدادی موشک به نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در اربیل منتشر شد. ساعتی بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه رسما مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت موشک‌های نقطه زن سپاه مرکز راهبردی به گفته این بیانیه صهیونیست‌ها را مورد هدف قرار دادند. روسیه و اوکراین اما اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به 2 هفته درگیری را روز دوشنبه از سر خواهند گرفت. میخائیل پودیالوک مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آمریکا اوکراین و عضو تیم مذاکره کننده اواخر روز یکشنبه گفت که قرار است مذاکرات روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از سر گرفته شود. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم از ادامه مذاکرات خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی پس از نیمه شب اوایل دوشنبه گفت که به مذاکره با روسیه و ارائه درخواست‌ها برای دیدار با پوتین ادامه خواهد داد، درخواستی که تاکنون از سوی کرملین بی پاسخ مانده. او گفت که از اهداف طرف اوکراینی در این دور مذاکره تضمین دیدار بین دو رئیس جمهور است. تایید دور بعدی مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو طرف اعلام کردند در حال پیشرفت در مذاکرات با هدف پایان دادن به بیش از 2 هفته درگیری مستقیم بین ارتش روسیه و اوکراین هستند. در ایران اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقام‌های غربی می‌گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به 1 یا 2 موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به 1 یا 2 عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیزی که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه روی کرده خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. دعوت میکنم شنونده مجله باشید با همکارم شاهین بشیری.
ممنون از فرشته قاضی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. واکنش‌ها و پیامدهای حمله موشکی سپاه به اربیل را دنبال می‌کنیم.
بعد از انتخابات عراق، ایران احساس می‌کنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رانده میشه.
دلایل سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه را پی می‌گیریم.
امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته.
مسائل تهاجم روسیه به اوکراین را به آگاهیتون میرسونیم و سری هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم شما کاربران به چه مباحثی توجه نشون دادید. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که میدونید ایران بامداد یک شنبه با 12 فروند موشک بالیستیک اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق رو هدف قرار داد. دفتر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در تماسی تلفنی این شخص مصطفی کاظمی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده که کشورش نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل بشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم، نظر وی رو در مورد تبعات حمله سپاه پاسداران به اربیل جویا شدم. پرویز رحیم:
فکر میکنم بعد از تغییر تحولاتی که در صحنه جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین صورت گرفته، ایران فکر میکنم که موقعیت رو مناسب میبینه که اون هم از بعضی از رخدادها جلوگیری بکنه که در سطح منطقه در حال ظهوره. علل خصوص بعد از انتخابات عراق، ایران احساس میکنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رانده میشه و اسرائیل بیشتر با کمک کشورهای عربی داره فشار به ایران وارد میکنه و از طرفی از جانب افکار عمومی داخل ایران هم تحت فشار هست و بعد از به نوعی بن‌بست مذاکراتی که در وین در حال جریان است برای توافق احیای توافق اتمی، ایران احساس میکنه که نیاز داره که این پیام رو مستقیما به یک حلقه ضعیفی در بین بازیگران منطقه‌ای این رو انجام بده. اگر این رو مستقیما عراق یا بغداد انجام میداد و مسئولیتون رو میپذیرفت، تبعاتون بسیار سنگین تر بود و ممکن بود با نارضایتی های بیشتری در عراق مواجه بشه و این به نوعی نقض قرض میمون. اما در این میان با یک پیشینه‌ای که وجود داره که جمهوری اسلامی اقلیم کردستان را همیشه متهم کرده که از جانب آمریکا و اسرائیل اقلیم کردستان بر ضد منافع ایران عمل کرده، به گفته سران جمهوری اسلامی این حمله به این حلقه ضعیف و از این هم مطمئن بود که با مناسبت‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی و حتی سربازی که قبلا با اقلیم کردستان داشته، شاهد واکنش آنچنانی و حتی نظامی از طرف اقلیم کردستان نخواهد بود. پس به این دلیل این پیام رو به آمریکا انتقال داد که سپاه پاسداران میتونه اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه اونها رو هم هدف قرار بده و حتی به جریانات شیعه عراقی که هنوز ایران همون بازیگر قدرتمند در عرصه منطقه بلد خصوص عراق هست. تمام اینها باعث شد که این دفعه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رسماً مسئولیت این حمله رو بپذیره و این پیام رو علل خصوص در اقلیم کردستان به حزب دموکرات کردستان منتقل کنه که اگر در منظومه منافع ایران عمل نکنه، که در شاهد هستیم که با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت سنی ها یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن و ممکنه اونها به سوی تشکیل حکومت پیش برن و ایران احساس میکنه که منافعش به خطر میفته، پس همه اینها باعث این شد که ایران این بار برخلاف گذشته که از طریق میلیشیاهای وابسته یا نزدیک به ایران حملات را علیه اربیل انجام میداد، این دفعه مستقیما این رو انجام بده. جدا از اینکه بعد از کشته شدن 2 افسر عالی رتبه سپاه قدس در سوریه و وعده ایران برای تلافی و انتقام، این میتونه این حمله تمام این کارکردها رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
میدونیم که اقدام ایران باعث واکنش‌های مختلفی شده. در داخل عراق مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته که این کشور نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل بشه. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه گفتش که واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کنه که توانایی موشکی برای دفاع از خودش رو به دست بیاره. فکر می‌کنید که این واکنش‌ها و اینکه احیاناً عراق صاحب یک سامان دفاع موشکی بشه دولت عراق رو در چه موقعیتی قرار میده؟
من فکر نمی کنم که این واکنش‌های جدی و یا به ایران هزینه آنچنانی رو تحمیل بکنه، چرا که ایران میدونه که در عراق حکومت عراق که یک حکومت در این مرحله موقت و یا انتقالی است و خود آقای مصطفی کاظمی که صحبت از این میشه که جایگزین بشه با یک شخص نزدیک به فرد به اسم جعفر فرد که سفیر عراق در لندن هست و از طرفی میدونه که آمریکا هم که میخواد با تغییر تحولاتی که صورت گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نمیخواد یک درگیری در منطقه به وجود بیاد و آقای بایدن خواستار به سرانجام رسیدن مذاکرات توافق اتمی یا یه توافق اتمی در وین هست، پس میبینه که این دو بازیگر عمده نمیتونن واکنشی رو نشون بدن و این یک فرصت رو برای خودنمای جمهوری اسلامی گرفتن امتیازات بیشتر و نشون دادن عزم راسخ جمهوری اسلامی برای ایجاد مشکلات مهمی برای آمریکا هست، در حالی که تمام توجه اروپایی ها و آمریکا به جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده. همه اینها باعث شده که سپاه پاسداران از یک جسارت بیشتری برخوردار بشه در این مقطع و علنا مسئولیت این حملات رو به عهده بگیره.
گفتگویی بود با پرویز رحیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین پس از اعلام شرط جدید روسیه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 23 اسفند گفت مباحث باقی مانده نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی از سوی واشنگتن است. آقای خطیب‌زاده با این حال اعلام کرد که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فردا به مسکو می رود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو داشتم، ابتدا نظر او رو در مورد اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران جویا شدم. احمد بخشیته:
به نظر میرسه که مهمترین موضوع همون بحث برجام باشه که توی این سالهای اخیر هم همواره سفر مقامات ایران رو که به روسیه داشتیم، حتی سفر آقای رئیسی هم که به مسکو اومد، هدف اصلی موضوع برجام بود. امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و درسته که تا پیش از این بین مسکو و واشنگتن این اجماع وجود داشت که باید به هر شکلی شده احیای برجام صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران کنترل بشه و حالا به قولی مقابله بشه با اون بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران در منطقه. اما اون چیزی که به خصوص بعد از بحران اوکراین مشاهدش هستیم این هستش که خب روسیه طلب تضمین‌هایی رو کرده از سمت آمریکا که در واقع طرف کاخ سفید طبق همون قول و قرارهای قبلی که با کرملین داشته بمونه و بحث تحریم‌هایی که روی پرونده اوکراین شکل گرفته روی این موضوع سایه نندازه. خب همین موضوع بحث اختلافی جدی رو بین مسکو و واشنگتن ایجاد کرده که خب اما اگرهای زیادی رو هم میشنویم درباره اینکه حالا روی کرده مسکو چه میتونه باشه به بحث احیای برجام، اصلا آیا قرار هستش که از برجام روسیه خارج بشه یا چه سناریوهای دیگه مطرح میتونه باشه. به نظر میرسه از همین جهت حتما خب یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین صحبت‌هایی که آقای امیر عبداللهیان میتونه داشته باشه همین موضوع بحث برجام باشه.
از طرف ایران تا الان واکنش‌هایی که صورت گرفته نسبت به موضع روسیه، یکیش موضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست، خطیب‌زاده، که گفته که این مسئله رو میخوان در کمیسیون مشترک بررسی کنن. امروز هم شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشته که تا زمان تأمین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به توافق قوی در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند. به نظر شما اگر ایران پافشاری بکنه یا ایران به هر حال یه طوری بتونه مذاکره کنه با روسیه که احیانا راضیشون بکنه، روس‌ها ممکن هست کوتاه بیان از خواستشون؟
ببینید روسیه در زمانی که آمریکایی ها از برجام خارج شده از زمان آقای ترامپ، این روسیه بود که بیشترین تلاش رو کرد که ایران در برجام بمونه. مشخصا طرف روس به طرف ایرانی گفتش که اگر شما از برجام خارج بشین دیگه نمیگه کسی که آمریکا ابتدا از برجام خارج شده، همه میگن که این ایران بوده که از برجام خارج شده. و تلاش هاش ادامه دار بود، تو دور پنجم و ششم تلاش مشخصی رو انجام داد و حتی توی همین ماه های گذشته. اما اون چیزی که امروز تغییر کرده این هستش که ببینید همه طرفین به دنبال این هستن که بتونن یک بهره برداری به هر حال بکنن از فضای برجام. اون چیزی که اون برجام ابتدایی رو شکننده کرد این بود که ایران هیچ سهمی از بازار خودش برای آمریکایی ها تصور نکرد و همین موضوع شد که خب ایالات متحده از برجام خارج شد چون هیچ سهمی نداشت که از اون منفعت ببره. حالا این فضا با توجه به درگیری که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته، روسیه همین احساس رو برای منافع خودش داره و خب باید توجه داشته باشیم این روسیه بود که عربستان سعودی رو راضی کرد، این روسیه بودش که در واقع اسرائیل رو راضی کرد، همه اینها رو همراه کرد برای اینکه با احیای برجام توافق داشته باشن. و حالا اگر قرار باشه که سهم روسیه از بازار اقتصادی ایران بعد از فردای احیای برجام هیچ سهمی نداشته باشه و یا اینکه اون ورود نفت ایران به بازارهای جهانی بدون اون برنامه مطلوبی که پیشتر صحبت شده بود از مسیر روسیه باشه و با یک هماهنگی بین مسکو و ریاض هم وجود داشته باشه، طبیعی هستش که تو این فضا خب روسیه خیلی گزینه مطلوبش نیست. اما از لحاظ امنیتی چرا؟ از لحاظ امنیتی حتما مسکو توجه داره که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه که یک بحران جدید در خاورمیانه شکل نگیره. اما الان ملاحظاتی که برای او به وجود اومده بحث ملاحظات اقتصادی هستش که داره و همین موضوع تضمین های یک طرف روسیه از طرف آمریکایی میخواد. حالا اینکه ایران چقدر بتونه روسیه رو قانع بکنه به نظر میرسه که این خب خیلی دشواره ما بخوایم درباره این الان صحبت بکنیم، چرا که این یک موضوعی بین مسکو و واشنگتن. البته من فکر میکنم که ایران هم یک سری موضوعات اختلافی که بعضن میتونه داشته باشه و یا یک رفتارهایی که خب از جمله حرکتی که روز گذشته نسبت به کردستان عراق موشکایی رو پرتاب کردن و مشاهده بودیم، این هست که خب ایران هم داره از این وضعیت استکاکی میخواد یک استفاده ای رو ببره به سمت منافع خودش. اما به نظر میرسه که خب فقط میتونه فضا بغرنجتر بشه و آن چیزی که مهم هست ایران باید خیشتنداری بکنه و تلاش بشه که اون بین مسکو و واشنگتن به یک اتفاق نظر و اجماعی برسن، حداقل روی اینکه این بحث برجام بره به همون حالت پیش فرضی که از قبل بین مسکو و واشنگتن وجود داشته.
بله، گفتگویی بود با احمد وحشیته. اما اوکراین بعد از گذشت دو هفته همچنان شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه است و همزمان روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به دو هفته درگیری را امروز دوشنبه از سر خواهند گرفت. کیانوش فرید همکارم که این اخبار رو دنبال کرده الان در تماسی تلفنی همراه ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. کیانوش، چه خبر تازه از آخرین درگیری ها و حملات؟
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب امروز 19 روز حمله روسیه به اوکراینه، همچنان در این منطقه التهاب، جنگ، همه اینها داره گزارش میشه، حمله ها پی در پی داره گزارش میشه، از پایگاه های نظامی بگیر تا ساختمون های مسکونی در کیف. جانگی سخنگوی پنتاگون دیشب یه صحبتی میکنه، یه جمع‌بندی نشون میده از شرایط، میگه شرایط و حملات هوایی که داره الان روسیه به این کشور میکنه، به اوکراین انجام میده، بسیار هدفمنده و داره نشون میده که میخواد این حملات رو حتی گسترده بکنه. تو صحبتاش به این اصابت موشک روز اشاره میکنه که در این چند روز اتفاق افتاده، به ویژه به پایگاه نظامی اوکراین که در مرز لهستان میده و میگه به همین دلیل ما میتونیم این جمع‌بندی رو بکنیم که این حمله ها همچنان دارن هدفمندترن به تأسیسات نظامی یا فرودگاه ها و همین که در چند روز آینده حتی میتونه بیشتر و بیشتر هم بشه. کنارش آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه یک ویدیویی رو میده بیرون، او صحبت هایی که میکنه اینه، خطاب به در واقع جامعه اروپایی، به ناتو صحبت میکنه و میگه اگه شما امروز آسمان ما رو نبندین مسئله زمانه و اینکه راکت های روسی میتونه در سرزمین شماها هم، یعنی در قلمرو ناتو، فرود بیاد. این اولین بار نیست که آقای زلنسکی در واقع چنین خواسته ای رو داره و منتظره که منطقه پرواز ممنوع برقرار بشه بر فراز کشورش، اما تا الان جوابی نداشته و به نظر هم میاد که ناتو نمیخواد خودش رو درگیر کنه. حداقل تحلیل ها و شرایط این رو داره نشون میده. آقای زلنسکی این صحبت ها رو در حالی میکنه که همونطور که سخنگوی پنتاگون اشاره کرد، او هم اشاره به همون حمله هوایی نیروهای روسی به پادگان آموزشی میکنه که در مجاورت مرز لهستان که حداقل 35 کشته داشته، بالای 130 مجروح داشته و این جنگ رو خطرناکتر میکنه، صدای آژیر رو بلندتر میکنه، حساسیت ها رو بیشتر کرده، به دلیل اینکه در مرز لهستان کشوریه که عضو ناتو و این خود همه حساسیت ها بیشتر شده. از آخرین حملات اگر بخوام بگم، در مناطق مسکونی امروز دوباره در کیف صدای آژیر بلند شده، بعضی از مناطق مسکونی مورد حملات موشک قرار گرفتن، گفته میشه یک برج تلویزیونی در غرب کیف مورد حمله قرار گرفته، جزئیاتش هنوز منتشر نشده، حتی صحبت از این میشه که در شمال شهر کیف ویدیوهایی منتشر شده که دودی از اون منطقه بلند شده، برخی گفتن فرودگاه اونجا مورد حمله قرار دادن، اونجا مورد اصابت گلوله اصابت موشک قرار گرفته، از طرفی رد کردن گفتن نه، این یک کارخونه هواپیما سازی بوده که هدف اصلی بمباران بوده. اما همه اینا هنوز جزئیاتش خیلی بیرون نیامده، اما شرایط همچنان حاده و باید دید که چه اتفاقی امروز دوباره میفته و مذاکرات به کجا میکشه.
خب ما وقت چندانی نداریم، کمتر از یک دقیقه، همین مذاکرات روسیه اوکراین به کجا قراره بکشه و چه چشم اندازی داره؟
ببین، کورس و امیدی هست به خاطر اینکه این مذاکرات آغاز شده، دور چهارمش امروز هست از وقت محلی شروع شده بین در واقع روسیه و اوکراین و این هم میدونی از طرف میانجیگری ترکیه و اسرائیل اظهار امیدواری میکنن. خود افراد مشاور رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری میکنه که شاید بتونن به نتیجه برسن و البته مقامات آمریکا و چین هم امروز در روم پایتخت ایتالیا قراره که با هم دیدار بکنن، در بالاترین سطح مقامات هستن. اما همچنان آقای زلنسکی در همین ویدیویی که امشب در واقع از ناتو میخواد که کمک کنه، اعلام میکنه که میخواد همچنان که با روسیه مذاکره کنه و میخواد دیدار داشته باشه با پوتین، این رو چند بار اعلام کرده، هنوز از کرملین بی پاسخ مونده. اما تحلیل هایی که شده در کل میتونم بهت بگم با اینکه مذاکرات داره انجام میشه، با اینکه مردم و هر دو کشور و جهان همچنان امیدواره، اما تحلیل ها اینه که آقای پوتین نیتش برای جنگ کم رنگ نشده و همچنان این جنگ فعلا ادامه داره.
بله، ممنون از کیانوش فرید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحشه در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
با کمال تأسف واقعا انسانیت تو دنیا مرده دیگه، مرده. هر کشوری میتونه خیلی راحت به هر کشوری تهاجم بکنه و مردم یک کشور رو به خاک و خون بکشه و قدرت‌های بزرگ نشستن تماشاگر هستن. خب الان باید آمریکا، باید فرانسه، باید انگلیس، باید دنیای آزاد صرف نظر از کشور ما که واقعا پشت روسیه هست، باید پوزه پوتین رو به خاک بمونن که دیگه این کارها رو نکنه. خیلی جایی تأسفه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام توست، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته علاوه بر ادامه واکنش کاربرهای فارسی زبان و کاربران ایرانی به تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، همینطور موشک پرانی سپاه به سوی عراق و اربیل کردستان عراق، موضوعات دیگری مثل مسائل حقوق بشری از جمله وضعیت زرتشت احمدی راغب، زندانی مدنی هست، آتش نشان زندانی که مخالف و معترض هست به سیاست‌های جمهوری اسلامی، همینطور مهرداد محمدنژاد جوانی که بعد از حوادث آبان 98 زندانی شد، در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده، خیلی از کاربرها خواهان آزادی او شدن با هشتگ‌هایی که زدن، هم در دفاع از آقای احمدی راغب و هم در دفاع از مهرداد محمدنژاد. اما موضوع دیگری که خیلی از کاربرها این روزها بهش پرداختن و دارای اهمیت هم هست با توجه به اینکه شب عید هم هست، موضوع گرانی ها هست، گرانی اقلام خوراکی مثل در واقع انواع میوه، آجیل یا اقلام اساسی که مردم در روزهای تعطیل به اون نیاز دارن. خیلی از کاربرها به قیمت شیرینی اشاره کردن که به طور میانگین 100 هزار تومان قید شده، از 80 هزار تومان تا 120 هزار تومان بسته به مناطق تهران و شیرینی فروشی ها. قیمت هایی در شبکه های اجتماعی و توییتر به چشم میخوره که میانگین اون تقریبا میشه حدود 100 هزار تومان قیمت 1 کیلو شیرینی برای عید. همینطور آجیل که خب مدت هاست برای بسیاری از شهروندان ایرانی دیگه امکان خریدش وجود نداره، پسته اینطور که باز اعلام شده حدود 300 هزار تومان هست به طور میانگین و اقلام دیگر آجیل هم به همین ترتیب. میوه هم کمیاب هست، اینگونه که خیلی از کاربران نوشن در برخی مناطق شهر یا در برخی شهرها میوه آنچنان که باید وجود نداره و میوه ها تمام شده با توجه به خرید مردم. مسائلی از این دست در مجموع بازتاب دهنده وضعیت اقتصادی و معیشتی هست که در پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی در 24 ساعت گذشته بهش پرداخته شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این ضرب المثل قدیمی که وجود داره و میگن که شب عید است و یار از چغندر پخته میخواهد، و اشاره کردن به این موضوع که حتی دیگه چغندر پخته یا همون لبو هم انقدر قیمتش گرون شده که در از توانایی شهروندان، بسیاری از شهروندان خارج هست خریدش و اون ضرب المثل به نوعی الان دیگه مستاق داره. خیلی دیگه از کاربرها اشاره کردن به این اتفاقات، یعنی مثل موشک پرانی سپاه به سوی اهدافی در اربیل کردستان عراق، و گفتن که به جای اینکه فکر مملکت باشن، حالا رؤسای قم یا مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور مسئولان نظامی مملکت، به فکر تنش آفرینی هستن، تنش زایی هستن در منطقه، و این تنش زایی سرریز میشه در وضعیت اقتصادی مردم. تحریم ها همچنان بر جای خودش باقی میمونه، همونطور که خیلی از کاربرها نوشتن این موضوع باعث میشه که فشار مستقیمش به دوش مردم بیاد، چون سپاه پاسداران هزینه های جنگ طلبانه یا توسعه طلبانه خودش رو از جیب مردم به نوعی تامین میکنه، سفره های مردم کوچک میشه، همونطوری که در سالهای گذشته هم و در تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی با تحریم های غرب به خصوص آمریکا روبرو بوده بر سر برنامه بحث برانگیز هسته ایش و همینطور برنامه های نظامیش مثل آزمایش موشک های بالیستیک، تقریبا توانایی نظامی سپاه پاسداران اینطور که خود مسئولان اون اعلام میکنن گسترش پیدا کرده، در حالی که جیب مردم ایران خالی تر شده، سفره هاشون کوچکتر شده و خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن به این که در جمهوری اسلامی و برای رهبر جمهوری اسلامی همینطور دولت اولویت مردم و منافع ملی نیستن، اولویت نظام هست و تقویت در واقع بنیه نظامی اون که بازوی اون هم سپاه پاسدارانه.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.